أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل اون چه در باره آیه غز به عنوان نتیجه و تحقیق در مدلول این آیه گفتیم این شد که آیه دستور به کاستن از نگاه به معنای خیره نشدن یا به تعبیر دیگر نگاه ابزاری داشتن در هنگام گفتگو و محاوره و به معنای ضرورت با زنان و اون هم در خصوص وجه و کفین با حالا توضیحاتی که ما دادیم. لکن دو قرینه بر این مدعا اقامه می کنیم. شاید عمده قرینه ای که ما لازمه در این مقام ذکر بکنیم پیرامون متعلق غز بصره و الا درباره خود معنای غز، درباره من، درباره بصر، خب با این که احتمالات مختلفی وجود داره و ما این احتمالات را ذکر کردیم، اما نتیجه بحث ما و بررسی ما پیرامون اون احتمالات معلوم شد و خیلی در اون بخش به اصطلاح ما با چالش مواجه نیستیم. عمده این است که خب اگر در آیه دستور به غز بصر داده شده، متعلق غز بصر چیست؟ همه مشکلات، اختلافات بیشتر از این بخش ناشی میشه. اون دو قرینه ای که ما میگیم احتمال تعلق غز بصر به وجه و کفین را تقویت میکنه، یک قرینه لفظی است و یک قرینه معنوی. قرینه لفظی آیه بعد این آیه است، بخشی از آیه 31 که میفرماید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، خطاب به زنان بعد از دستور به غز بصر و حفظ فرج، می‌فرماید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. آیه اینه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. نهی میکند از ابداع زینت و آشکار کردن زینت الا ما ظهر منها. حالا ما باز در مورد این آیه هم باز باید به تفصیل بحث کنیم. اتفاقا دلیل دوم به اصطلاح مورد استناد در مسئله حرمت نظر به اجنبیه آیه ابداع زینته که اون هم باز یک جا ما باید تکلیف را در رابطه با این آیه یکسره کنیم که انشالله بحث بعدی ما خواهد بود. نهی شده بر در این آیه نهی شده از ابداع و آشکار کردن زینت الا ما ظهر منها. من اینجا خیلی اجمالی میبایست در این بار سخن بگم. قبلا البته اشارتا هم گفتم منظور از زینت، خب در این آیه باز درش اختلافه که این زینتی که دستور یا نهی از ابداع و آشکار کردنش شده به چه معناست. زینت ها انواع و اقسامی دارن، زینت های طبیعی و خلقی، زینت های مصنوعی یعنی اون چه که ساخته شده دست بشره. زینت های ظاهری داریم، زینت های باطنی داریم. ما قبلا گفتیم علارغم این که برخی از مفسرین و فقها در باره این زینت معتقدند این مثلا شامل زینت های طبیعی هم میشه، یعنی زن خلقتش زینت و در واقع این آیه نهی میکنه از این که زن خودش را آشکار بکنه، اما ما معتقدیم این شامل زینت اصلا به معنای زینت طبیعی نیست. پس زینت مورد نظر در اینجا ما این رو به عنوان اصل موضوع و مفروغ عن عرض میکنیم، زینت مصنوع بشری است نه طبیعی. وقت این زینت مصنوع بر دو نوعه، بخشی از زینتهای ساخته شده دست بشر ظاهری هن، بخشی باطنی. در برخی روایات موارد زینتهای ظاهری و باطنی را بیان کرده، ما به مناسبت در گذشته به برخی از این روایات اشاره کردیم. منظور از زینت‌های ظاهری طبق برخی روایات سرمه، اونچه که به چشم می‌مالند، انگشتر و در برخی روایات حتی دستبند هم ذکر شده، خضاب، اینی که دستشون رو حنا می‌کنن. اینا زینت‌های ظاهری هستند. زینت های باطنی مقصود گردنبند، بازوبند یا دملج، خلخال، این به اصطلاح مصادیق زینت های باطنی است. خب در آیه می فرماید لا یبدین زینتهن، نه زنها زینتهای خودشون رو آشکار نکنن. زینت در اینجا به حسب ظاهر همین زیورالاته. اطلاق زینت به غیر اونچه که مصنوع بشره اگر هم بشه این با قرینه و مجازه. زینت به حسب متفاهم عرفی همین زیورالاته. آیه می فرماید این زیورالاتتون را آشکار نکنید الا ما ظهر منها. خب در مورد معنای ما ظهر هم باز اختلافه. احتمالاتی در اینجا ذکر شده که این الا ما ظهر منها یعنی چی؟ یک احتمال این است که منظور این باشه ما یظهر به نفسه، یعنی اون چه که به صورت غیر ارادی و غیر اختیاری ظاهر می شود اینا را تفصیلش رو باید انشاءالله عرض خواهیم کرد. احتمال دوم اینه که آنچه از روی اراده و اختیار آشکار و ظاهر کرده است یا می کند. احتمال سوم این که معناش اینه اون چه که مردم عادت به آشکار کردنش دارند، پس ما ظهر منها، با توجه به این که ما زینت را به معنای زیورالات گرفتیم نه زینت طبیعی، نه موضع و زینه که برخی گفتند، نه خود زینت های ظاهری، این آشکار نکنند مگر اون چیزایی که خود به خود من غیر اختیارن و ارادتن آشکار میشه، یا اینکه اونچه که خودشون بنا دارن آشکار کنند اونو آشکار نکنند، یا اینکه اون چیزهایی که مردم عادت به آشکار کردنش دارند اینها را آشکار نکنند. این سه احتمالی است که اینجا متصوره. به نظر ما که باز تفصیلش رو بعدن خواهیم گفت، احتمال اول اینجا احتمالی است که می شود روش تکیه کرد. پس منظور از لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی زنان زینتهایی که به عنوان تزین به خودشون قرار می دهند، ما تزین به المرأه، ما تتزین به المرأه، این را آشکار نکنند، یه کاری نکنند، مثلا اون زیورالاتشون آشکار بشه، چون اون موقع رسم بود که به پاشون خلخال میبستند و این زنها که تو کوچه ها راه می رفتن پاهاشون رو محکم می کوبیدن زمین، این صدای به اصطلاح اون خلخال و اون چه که به پاشون بسته بودند منتشر می شد و باعث جلب توجه می شد. آیه در مقام نهی از ابداع و آشکار کردن و اظهار زینت، مگر اون زینتهایی که ظاهر هستند. خب وقت زینت ظاهر چیه؟ سرمه است، این دیگه اینو نمیتونن پنهانش کنن. انگشتر دستها بالاخره اینها چیز حمل میکردن، زنبیل و سبد دست میگرفتن، یا مثلا مهمان خانه میآمد چیزی میبردن میآوردن، و حنا که به دستشون، یا فوقش دستبند که در انتهای دست قرار می گرفت، اینا زینت های ظاهری است. بعد در آیه، در قسمت بعدی آیه که می گوید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، نه اونجا منظور زینت‌های مخفیه و باطنه است. اونجا دستور میده زینت‌های باطنه را جز برای اون 12 گروه آشکار نکنن. یعنی مثلا گردنبند و خلخال و بازوبند و این چیزایی که باطنی است، اونها اشکال نداره برای محارم، برای شوهران، برای بچه های مثلا. خب اگر ما گفتیم لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، به معنای این است که زنان زینتهای ظاهری خودشون را برای زینت‌های خودشون را برای کسی آشکار نکنن مگر اون زینت‌هایی که ظاهرند، من غیر اختیارن به نفسه آشکار هستند، این اشکالی نداره. خب حالا اینجا البته شب اشکالاتی به این احتمال هست که دیگه من اینها رو میذارم بعدن جوابشو میدم. این ربطی به وجه و کفین داره؟ آیه داره نهی میکنه از ابداع زینت الا زینت های ظاهری، هیچ ربطی هم به زینت خلقی بدن اینها نداره. منظور موضع و زینه هم نیست، ولی وقتی نهی میکنه از آشکار کردن زینت های ظاهری، یعنی همین استثناء میکنه آشکار شدن زینت های ظاهری را از دستور به عدم ابداع یا نهی از ابداع، این بالمطابقه جواز ابداع زینت های ظاهری را میرسانه، لکن بالالتزام دلالت میکنه بر جواز ابداع محلی که این زینت ها در اون قرار دارن. بالاخره سرمه، انگشتر، وقتی کسی به چشمش سرمه میماله، ابداعش اشکال نداشته باشه، یعنی باز بودن صورت، باز گذاشتن دست مانعی نداره. خب حالا چطور؟ پس معنای این آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها چی شد؟ یعنی آشکار کردن این زینتهای ظاهری اشکالی ندارد و بالملازمه آشکار کردن اون محلهایی که این زینتها در او قرار داره اشکالی نداره. حالا این چگونه قرینه است بر بحث ما؟ اون در مورد زنان گفته ابداع این زینت ها و بالملازمه ابداع صورت و دست مانعی نداره. خب اینجا که دستور به غض بصر میدهد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرار شد معناش چی باشه؟ چشمها را فرو ببندن، خیره نکنن، چشم چرانی نکنند. از چی؟ غض البصر معناشو گفتیم، یعنی چی؟ از چی رو به قرینه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها میفهمیم؟ غض بصر بکنن، چشم چرانی نکنن، نگاه عادی داشته باشن به اون چیزهایی که زنان آشکار می کنند و آشکار شدنشون به نفسه هست، یعنی به صورت و دست ها. اما غیرش، این معناش این نیست که پس به غیرش می توانند نگاه بکنند. حالا اصلا آیه در مقام اون جهت نیست، لذا ادعای ما این است که این آیه اجنبیون عن النظر بالمرأه، عن النظر بالاجنبیه. این آیه اصلا ربطی به مسئله نظر به اجنبیه به معنای مطلق نداره، اصلا آیه دلالت نداره بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا. آیه فقط دستور میدهد به قض بصر به معنای نگاه عالی و ابزاری داشتن، نگاه عادی داشتن که لازمه محاوره است. به چی؟ درست متعلق قض بصر در این آیه ذکر نشده، اما به قرینه‌ای آیه بعدی متعلق قض بصر اینجا معلوم میشه که عبارت از وجه و کفین است. این یه قرینه. قرینه دوم که حالا عرض به حضور شما معنوی است و البته شاید قرینیتش محل تأمل هم باشه، مسئله تناسب حکم و موضوع. خب ببینید، تناسب حکم و موضوع کلیتش معناش معلومه. اینجا حکم ذکر شده اما موضوع بیان نشد. حکم لزوم قض البصر، موضوعش چیه؟ موضوعش چه بسا ما از همین طریق بتوانیم استفاده کنیم. تناسب حکم و موضوع البته قرینه ایست که در همین مسئله ازش عده‌ای استفاده کردن و هر کدام به وسیله اون یک متعلقی برای قض بصر درست کردن. اجمالش اینه که متعلق قض بصر کل شیء نیست. این بالاخره انسانه و اونم زنه، اما آیا مطلق زن متعلق قض بصره؟ کما ذهب الیه بعض، یا ما یجب ستره هست کما ذهب الیه بعض آخر. مثلا مرحوم آیت الله شبیری زنجانی، ایشون از راه همین تناسب حکم و موضوع می‌فرماید متعلق قض بصر عبارت است از اون چیزهایی که ستر اون واجب شده، دقیقاً زینت‌های مخفیه. ایشون میگه به قرینه آیه بعد لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، میگه متعلق قض بصر اینجا عبارت است از زینتهای مخفیه. اون وقت نتیجه میگیره پس نباید به زن، به بدن زن، نه حالا کامل، به همون بخشهای مورد نظر نگاه کرد. ایشون هم معتقد تمام بدن زن مشمول این حکم نیست، اما زینت‌های مخفیه عرض به حضور شما مشمول این حکمه. و حالا یه بیانی داره، میگه این نه از باب این که آیه قد دلالت بر عموم داشته باشه بعد ما تخصیص بزنیم، اصلا نه، میگه به طور کلی آیه از اول دلالت میکنه بر حرمت قد نسبت به غیر مازهر. حالا بررسی نظر ایشون رو در جای خودش ما انجام میدیم، اما این که تناسب حکم و موضوع اقتضا میکند که متعلق قد بصر مایجب و ستره باشه، اینم یه احتماله، قبلا هم البته اشاره کردیم به نظر ایشون. اما ما دقیقاً برخلاف ایشون و برخی دیگر میگیم متعلق قد بصر زینت های ظاهره. ما قد بصر را به معنای ندیدن و نگاه کردن نمیگیریم، ایشون میگه قد بصر ولو در لغت به معنای فروکاستن و خفض و نقصه، اما اینا همه کنایه از نگاه نکردنه. مثلا میگه به زمین چشم دوختن، اگه کسی چشمشو به زمین بدوزه لازمش اینه که به اون شیء نگاه نکنه. ایشون چون قز بصر را به معنای در واقع نگاه نکردن میگیرد ولو بالملازمه، طبیعتا از راه تناسب حکم و موضوع و این قرینه نتیجه میگیره که متعلق قز بصر ما یجب و ستره، یعنی زینت های مخفی. ما میگیم قذ به معنای نگاه نکردن نیست، قذ به معنای تضعیف النظر، ضعیف کردن نگاه از شدتش. نمیگه نگاه نکن، میگه شدت نگاهتو کم کن. شدت نگاه بزن یعنی نگاه شهوت‌آلود داشتن آمیخته با چشم چرانی، قصد به این معناست، قصد نمیگه نگاه نکن. خب این حکم یعنی کاستن از شدت نظر به قرینه تناسب حکم و موضوع و اون چه که در این آیه بعد ذکر شده فقط با زینت‌های ظاهره سازگاری داره. میگه با زینت، به زینت‌های ظاهره و اون موضعی که این زینت‌ها در اون قرار دارد با شدت نگاه نکنید، با چشم چرانی نگاه نکنید، با شهوت نگاه نکنید، اونها را با نگاه عادی عالی که لازمه ارتباط و محاوره است بنگرید. این همی قرینه. حالا ممکنه شما بگید این هر دو یه قرینه است، دو قرینه نیست، عیبی نداره، مجموع اون چه که ما گفتیم عرض به حضور شما صلاحیت قرینیت دارد که قز البصر به زینت ظاهره و معالن به صورت و دست متعلق بشه. پس آیه، پس صبر کن این آقا همین ها امروز چهارشنبه هستن، پس آیه به اینو نمیشه واقعا اینجا وسط کار رهاش کرد. پس آیه در واقع دستور میدهد به قز البصر عن الوجه والکفین، به این معنا که نگاه به وجه و کفین، نگاه در حد ضرورت، اون هم نگاه عالی و ابزاری باشه. دیگه هازا قایت ما یمکن ان یقال فی معنی الآیه. خب شما رو بفرمیدون بله بفرمایید.
بحث لغت شناسیش تا اشکالا نظریه وارد بود، حالا بحث لغت اینا به کنار.
خب نه، همونجا بفرمایید چیه معنای لغت به نظر شما چیه، کجاش اشکال داشت؟
توی حتی بطور لغت شواهدی هست که مثلا همین مجموع البحرین تاج العروس خود همین آیه رو ذکر کردن بعد معناش هم گفتن.
ها
مثلا از مازهره گفته که قولی تالا یعوزو بعد یه این خسکون من نظره هم اما حرم الله علیه. یا بعد مثلا تاج العروس داره که این یه بسو من نظره هم و پس دو خطر میاد میگه این یه خسکون من نظره هم اما حرم علیه هم، یعنی خود بعد مثلا تو مقایس اللغا امثال اونها هم داره که حالا یه تعبیری هست اگر برداشت ما اگر اشتباه نباشه کل شیء فقط صبور فقط قبل از سه یا
آره آره کف و نظر.
بله
آره
اتفاقا توی کتب لغت هم یه چنین معانی ذکر شده که دلالت میکنه برای این که در واقع طرف نظر کف نظر حالا همین طرف حبس نظر و خصوصا که آیه رو بعضی از این
لغوی
ذکر کردن و
معنی کردن. ببینید حالا اونها بله نهایتش اینه ذکر این آیه از به حضور شما میتونه شاهد باشه بر اینکه مقصود اونها از قصد چیه، اما متعلق قصد اونها نمیتونن تعیین بکنن. ما حرم الله، من دیروزم خدمتون عرض کردم اگر قصد اما حرم الله باشه یعنی نگاه نکردن، خب نقص و خفض یعنی چی؟ یعنی اصلا نگاه نکنه، یا اینجوری که مثل آقای زنجانی میگن یعنی نگاه اون به معنای فرو بستن چشمو که نوعا قبول ندارن، میگن به معنای نقص و خفضه، یعنی چششو پایین بندازه، یعنی به اون نگاه نکنه، یعنی دامنه دیدشو کم کنه، محدوده دیدشو کم، یعنی اونو از محدوده دیدش خارج بکنه. خب اینو من دیروزم عرض کردم. اولا در مجمع البیان در المفردات من الفاظ القرآن که اونا حالا مجمع البیان که تفسیره و مفردات راغب هم که دیگه تقریبا شاید متخصص تر از او در الفاظ قرآن و مفردات قرآنی در معناش نباشه، اینا گفتن تضعیف النظر عن حدته، شدت نظر را کم کردن. خب شدت آیا با این معنا سازگاره؟ قطعا به قرینه وغزز من صوتک، وغزز من صوتک یعنی صداتو بیار پایین، یعنی اینقدر فریاد نزن، با شدت حرف نزن، آرام حرف بزن. در نظرم همینطوره، اگر میگه از شدت نظرت بکاه یعنی چی؟ یعنی اصلا به اون شی نگاه نکن یا خیره نگاه نکن. پس از نظر لغت درسته اون آقایون اینجوری نگفتن و استناد به آیه قرآن هم کردن که در آیه قرآن عرض به حضور شما یغضو اما یحرم الله یا اما حرم الله. از اون چه که در لغت میتوان استفاده کرد عرض کردم معانی مختلفی به اصطلاح ازش به دست میاد، اما این که ما بگیم به معنای نگاه نکردن است، عرض به حضور شما مطلقا یا دامنه دید را کم کردنه، این به نظر ما مخصوصا با اون چه که مفردات راغب میگوید یا صاحب مجمع البیان گفته، این به اصطلاح سازگارتره. خب اونا اطباق هم اونا بعضی ها گفته تو اطباق تو لسان العرب اطباق الجفن علی الجفن رو گفته، اون اصلا شاید بیشتر نظر به فرو بستن در لسان العرب به نظرم این آده. من همه آراء لغویین رو تقریبا اهم این کتاب این رو شما نگاه کنید، قدیمی ترین کتاب لغت، ببینید الان چی معنا کرده. اصلا به معنای فرو بستن معنا نکرده، به معنای ترکن، اونم خفض و نقص و کسره اینجوری آورده. خب خفض و کسر و نظر یا نقص و نظر، واقعا آدم حالا با اینکه بعضی ها از کسر و خفض و نقص یه معنای دیگری میفهمن کار نداریم ما، نقصم نظره یا کسر نظر توی روایت مربوط به پیامبر که پیامبر وقتی که به اصطلاح در این موضوعی شادمان میشد قد زمین طرفه معنا کردن اطرقه و کسر نظره یا نظرو. خب اونجا به معنی نبود که چشماشو میبست، فرق نمی کنه طرف و قض، طرف بصر همینه، طرف و بصر همینه. حالا از نظر لغت سوال دیگه تون چیه؟ کم نداره اونجا بگه نگاه نکنید دیگه، چرا کم بکنید؟ نه اگر اینجا که شما میگید اون به معنای فرو بستنه، نه اگر من
نه اگر گاهی نگاه عالی حرام نیست، نگاه استقلالی حرام.
کی گفته؟ خب اینو از کجا دارید در میارید؟
نه همینه که ما از برنامه شما داریم، از نگاه عالی، نگاه عالی و غیر
ما این از همین آیه میخوایم در بیاریم. ببینید شما میفرمایید که نقص به معنای کم کردن از نگاه از بعضی دیدها، یعنی چی؟ یعنی نگاه نکنید، ترک و نظر داشته باشید نسبت به بعضی چیزها. اینجا دیگه نقص نیست، شما در واقع دارید قدر را به معنای ترک و نظر میگیرید. از حیث مصادیق نداره، شما وقتی میگید قزو من یا قزو من ابصارکم یا قل یقزو من ابصارهم، در واقع دارید چه کار میکنید؟ دارید قدر را حمل میکنید بر معنای ترک. منتها ترک و نظر نسبت به چی؟ محرم الله دیگه نقص معنا نداره. نه دیگه، شما نقص ببینید مثل این مونه که شما کم کنید نگاهتون رو، فرض اینه این فعل باید بخوره به اون بعض، اون بعضی که شما میگید قرار محرم الله باشه، مثلا که نه ابصار به قول شما مصادیق بسیاری داره، انواعی داره، یک نوعش عبارت است از محرم الله النظر الی، یک نوعش نه از این قبیل نیست. پس معنا این میشه کم کنید نگاهتون رو از اینا، این معناش کم کردن نیست دیگه، این یعنی نگاه نکنید به اینا. قرض دیگه به معنای نقص نخواهد بود اینجوری که شما میگید. اصلا مصادیق متعدد باید بگید، پس به اینا نگاه نکنید. نه دیگه، اگر کلی باشه معناش اینه شما کم کنید از نگاه هاتون. کم کنید یعنی یه چیزایی رو نگاه نکنید، یه چیزایی رو نگاه کنید. نه دیگه، کم رو عالی و استقلالی از این در نمیاد. کم بکنید، ما میگیم قصد، نه نه، ما میگیم قصد. اصلا ما میگیم قصد یعنی چی؟ قصد یعنی خیره نشدن، نه نگاه نکردن. اینجوری که شما میگید در واقع دارید قصد را حمل میکنید بر معنای ترک النظر، چاره ای جز این نیست. چون وقتی من را تبعیضیه میدانید یعنی این دسته باید متعلق اون حکم بشن. اون حکم هر جوری معنا کنید باید متعلق بشه به این گروهی که شما من رو سرشون آوردید. این ابصار چیه؟ ابصار محرمه مثلا. کم کنید ابصار محرمه را، این معنا نداره که. در واقع شما دارید قصد رو به معنی چی میگیرید؟ نگاه نکنید به این ابصار محرمه. با این تبعیضیه بودن اون قصد. حالا اگه این صاحبه او حواسش نباشه چیزی داره میگه که خودش هم اگر بفهمه قبول میکنه اینجور نیست، خب دیگه بعد ما میگه بله تفسیر درستیه. ببینید اینی، حالا شما چند تا سوال دیگه دارید، چون این مهمه ها، این مسئله هم برای شما مفیده هم برای نتیجه گیری این بحث. خیلی هم گذشته.
من توی اصطلاح روایات مختلف همین آیه رو و هم غرض رو که اول جستجو کردن بیشتر صد مورد همش هم نگاه کردن، اصلا توی روایات ما هم هیچ کدومشون، یا اینطور بگم همشون داره میگه که این غرض به معنای همین اما حرم الله است. و این همه موارد رو شما نمیتونید که حمله بر مجاز بکنید، چرا که بعضیش رو بر سابق فرق دارید. این خودش گواه در اینه که اهل بیت معصومین وقتی که از این آیه به چنین برداشتی کردن از معنای غرض، متعلق غرض، این خودش بهترین دلیل برای این که خب اون تفسیر از غرض.
ببینم حضرات بزرگواری که این روایات رو که اینجا این آیه رو حمله بر عورت کردن، اونا رو هم باید بفرمید که این همه روایات رو نادیده گرفتن. مرحوم آقای حکیم، عرض به حضور شما، بسیاری دیگه از آقایون الان نظرشون همینه. نه پس این محرمه چرا تعمیم ندادن؟ چرا محرم الله رو نگفت؟ من دیروزم عرض کردم اگر تحریم النظر اما حرم الله، اگر غض البصر اما حرم الله باشه، ما حرم الله آلات قمار هست، خمر هست، همه اینا ما حرم الله هست. نه دیگه نمیشه. حالا دیگه سوال دیگه هم داری؟ نه گفتید سوالات متعدد، این که سواله این بود. خیلی حالا آقایون، این حالا مهمه راجع به مسائلی که ایشون فرمودن، درست شنبه، بله ایشالا یک شنبه راجع به سوالات ایشون تأمل داشته باشید، فکر کنید. واقعا البته مهمه، این بحثایی است که بالاخره باید ما حلش کنیم. ایشالا یک شنبه در خدمت ما باشید.